الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله ورسله وآله الطيبين الطاهرين. اون هفته که ما اینجا خدمتتون بودیم نوشته بعضی آقایون را راجع به سلام نه چیزهایی که من گفته بودم آقایون یادداشت کنن و بنویسن به من دادن، من بردم، فرصتی بود، مقدار زیادی مطالعه کردم، زحمتی کشیده بودن و خوب نوشته بودن. من خواستم از آقایون تقدیر کنم، تشکر کنم، خوب بود و زحماتی هم کشیده شده بود روش. انشالله در آینده در بحث‌هایی اگر داشته باشیم یه وقتی این به درد خواهد خورد. در آخرین جلسه، در جلسه سوم بود، چه بود؟ راجع به پیشگفتار عرض کردم یه پیشگفتاری داریم در بحث، بعد وارد بحث میشیم. وقت ما تمام شد، پیشگفتار را نتونستم خدمت آقایون عرض کنم، مسئله را اینجور مطرح کردیم، بحث اقتصاد را از کجا شروع کنیم؟ مسئله این بود. عرض کردم که کتاب‌های اقتصاد را مطالعه بفرمایید. چون علم اقتصاد علم نوعی است، خصوصا اگر ما بخواهیم یک پسوند اسلامی هم بگذاریم، به اقتصاد اسلامی این نوع‌تر خصوصاً ما اگر بخوایم یه پسوند اسلامی بزنیم و بگیم اقتصاد اسلامی، این دیگه خیلی جدیده، لذا هم کتاب کمتر نوشته شده هم کمتر منسجمه. حتی شما وقتی که مطالعه می‌فرمایید کتاب‌های اقتصادی که در این باره نوشته شده، هر کس با سلیقه خودش در ترتیب مطالب هم با هم نمیخونه، هر کسی از یه گوشه شروع کرده با سلیقه خودش. لذا من عرض کردم یک راه کوبیده شده نیست که ما بگیم حالا به ما چه، متقدمین این کار رو کردن، مسئله رو اینجور شروع کردن، فلون بحث رو اول کردن، فلون بحث رو دوم کردن، ما هم این کار رو میکنیم. اینجور نیست. اینجور وقتی که نشد، من باید خودمون یه سلیقه ای را انتخاب کنیم برای بحث، شروع بحث اقتصاد. اگر بخوایم سلیقه انتخاب کنیم، طبیعی ترین سلیقه این است بدونیم چیزی روش بگذاریم یا برداریم، ببینیم ما اصلا چرا دنبال این بحثا میریم، چرا این بحثا را میکنیم، داعیمون چیه، انگیزه مون چیه، از کجا این انگیزه شروع شده، نیاز ما چیست. او را بدانیم، وقتی که او را خوب توضیح کردیم، تبیین شدیم، اون وقت خود به خود ما هدایت میشیم به این که اگر اینه پس کدوم یک از بحث ها به درد ما میخوره، کدوم به درد نمیخوره، کدوم مقدم باشه و کدوم مؤخر باشه. در توضیح این مطلب باز هم به نظرم این رو عرض کردم که این مسئله باید اینجور شروع بشه که چطور شد ما این بحثا رو سابق در قم نداشتیم، در انقلاب این بحثا آمد وارد میدان شد، بعد از انقلاب احساس نیاز بیشتر شد. این علتش این است، ما انقلاب کردیم، حکومتی را تشکیل دادیم و این انقلاب اسلامی بود، همه چیزش باید اسلامی باشد. یکی از ابعاد اسلام اقتصاده، اقتصاد نظام جمهوری اسلامی هم باید اسلامی باشد. اگر اسلام نظام اقتصادی نداشت، بسیار خوب، ما ناچار بودیم بریم از این طرف از اون طرف دریوزگی کنیم ببینیم چه اقتصادی را ما بیاریم پیاده کنیم. ما که عقیده من این نیست که ما میگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما معتقدیم اسلام در تمام زوایا و گوشه های زندگی انسان نظر داره. اقتصاد یک فصل مفصلی است راجع به حیات انسان، اسلام هم نظر داره. پس ما باید اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم. در اینجا ما باید اول جامعه من رو بشناسیم. جامعه که ما میخواییم در اونجا اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم، این جامعه بود که نظام اقتصادی اون نظام اقتصادی معمول غرب بود که اسمش را میگن سرمایه داری. نظام اقتصادی ما نظام سرمایه داری بود، اونم به شکل بدش، چون نظام سرمایه داری هم یه وقت شکل خوبشه یه وقت شکل بدش. نظام سرمایه داری تولیدی شکل خوبشه، نظام سرمایه داری مصرفی شکل بدش. نظام سرمایه داری مستقل شکل خوبشه، نظام سرمایه داری وابسته شکل بدیش. ما یک نظام سرمایه داری مصرفی وابسته، یک اقتصاد تکپایه‌ای داشتیم، یعنی از موجودیمون بفروشیم که نفته، اونم بحرون لا ینفد نیست، مانند پسری که پدرش مرده باشه یه مقدار ثروتی برای او گذاشته باشه، باقی بستانی مغازه پولی، و این عرضه به جریان انداختن این سرمایه رو نداشته باشه، هر روز یه چیزی را بفروشه پول کنه بخوره تا تمام. ما یک نظام اینجوری داشتیم. اون وقت وقتی هم که میفروختیم، نه اینکه بیایم برای آینده یه چیزی درست کنیم که برای آینده مون به درد بخوره، معمولا تجملات و مخارج جاری و امثال اینها بود. یه چنین نظامی داشتیم. اولا جامعه ما دو قطبی بود، افرادی بودند که این افراد پولهای زیادی را جمع کرده بودند، اینها اقلیت بودن، اکثریت فقیر بود، محروم بود، کارگرها، دهقانها، پیشوران جز، بیکاران زیاد بودند. اینو ما در این جامعه میخواییم اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم، چه کنیم؟ پیاده کنیم. اینجا ما برمیخوریم اقتصاد اسلامی منظمی دست کرده رگله شده ما نداریم در دست. بگیم بسیار خوب، اون بد بود، حالا اسلامیه، این اسلامی رو، این کتاب رو بگیر زیر بغلت، شروع کن از بسم الله پیاده کن تا آخر. متاسفانه اینجور نیست. در همینجا گرفتار اختلاف فکری هست. ما خودمون با خودمون، خودمون با خودمون، خودمون با دوستانمون، خودمون با همفکرانمون. یه دسته معتقدن، البته این رو اگر به صراحتم نگن برگشت طرفشون اینه، میگن دست به هیچ نزنید، هرچی به ما ارث رسید دست به هیچ نزنید. خوبه، تا حالا خوبه، بعد از این تلاش کنید اسلامی باشه. یعنی بعد از این تلاش کنید رشوه نباشه، بعد از این تلاش کنید دزدی نباشه، بعد از این تلاش کنید ربا نباشه. اما تا حالا هرچی شده همون جور هست. اگر بخوایم به یکی بگیم این همه ثروت در کجا بود، میگن به تو چی؟ شما شرعن نمیتونید بپرسید با مال مردم چی کار داری؟ با باغ مردم چی کار داری؟ با اعتبار مردم چی کار داری؟ با ثروت مردم چی کار داری؟ مسلمانه، متصرفه، ید داره. شک میکنید آیا مال کسی در اینجا هست یا نیست؟ برای ذمه یا نیست؟ اصالت و راحت میگه نیست. این یک جور تفکره که ما بیاییم جامعه، البته من از بعد اقتصادی میگم، اقتصادی سرمایه داره وابسته نوکر امپریالیسم و الگوی استعمار اینجور که بوده، الان ما دست به پیکر این اجتماع نزنیم، همه چیز را در دستی هر کس هست مال خودش بدانیم و همون جورم باشه. خب ما معتقدیم این حرف درست نیست، برای اینکه این حرف اگر درست باشه خشت اول چون کج بوده، این مثل باشد که تا گردون رود دیوار کج، خشت اول را ز غفلت کرد نهد معمار کج. اگر میشه روی یک نظام بلبشوی اقتصادی ما نظام اسلامی را پایه‌گذاری کنیم، اشکالی ندارد. بدانید دیروز در تهران من مطلع شدم دادگاه ویژه صنفی یک نفر را به 2 میلیارد تومان جریمه محکوم کرد. حتی من با حاکم شهر شوخی کردم، گفتم اصلا میدونی میلیارد چقدره؟ نمیدونی. میلیارد از 10,000 تومان بیشتره ها، میدونی؟ هزار. آخه شما با زبان من صحبت کنید. من 10000 تومن 3000 تومن گفتم اینه. گفت میدونم. گفتم به چه مناسبت تو گفتی این 2 میلیارد تومن؟ گفت آقا این در سال 59 فقط در آهن، فقط در آهن در سال 59 750 میلیون تومن گران فروشی کرد بر طبق حسابرسی دقیق کارش. ببینید یه بحث اصولی خودمونی داریم. ما میبینیم 10 نفر اینجا فرض کنید، 100 نفرم زیرش فرض کنید، این 10 نفر سرمایه های هنگفت زیادی دارن، این 100 نفر هم در اینجا پابرهنه ها هستن، دوتایی در یه جامعه را تشکیل داده. دو جور ما میتوانیم در اینجا نظر بدیم. یه وقت میگیم به این حسن میرسیم، میگیم این حسن اگر مدرک کافی در دست ندارید که اموالش حرامه، از حرام آورده، تمام اموالش به ظاهر شرع محکوم است، مال خودشه، ما این را قبول داریم. در حسینم میگیم، در اکسم میگیم، در اقرقم میگیم، این 10 نفر را به این بیان میگیم اون چه اموالی داره. فرض با این از کسی در دست یه مدرک شسترفته حسابی قابل پسند محکم پسند ندارن، اینا دارن. در اینجا اگر کسی آمد این ادعا را کرد، گفت من در این بالخصوص و در این بالخصوص، در مال بالخصوص، در این کارخونه بالخصوص، در این شرکت بالخصوص، در این باغ بالخصوص، در این نمیدونم زراعت بالخصوص، من درسته، من ندارم، من مدرک محکم پسند شرع پسند اینجوری ندارم، اما من یقین دارم این ثروت مملکت که پیش اینها جمع شده ها، اینها استثمار شدن، به اینها زور گفتن، حق اینها را از بین بردن، به اینها چیزی ندادن، اینا را گرسنه نگه داشتن، اینا را بیمسکن نگه داشتن، مشروع و نامشروع کردن، حق و باطل را به هم قاطی کردن، لذا از اون راه این پول جمع شده. اینه نمیتونم بگم این باغ زمینش معیناً مالکیه، نمیتونم بگم این درخت معیناً مالکیه، اینه من نمیتونم بگم. کدوم رعیت بدبخت را در اینجا بیگاری گرفتن؟ من نمیتونم بگم. از کدوم بدبخت این زمین را خوردن، رفتن در اینجا سند ثبتی گرفتن و پس با پس گردنی بیرون کردن؟ اینه من نمیتونم بگم. اما من این را یقین دارم، قطع دارم. اگر گفت این یقین از کجا آمده، اولا ما درسمون را در رسائل خوندیم، قطع طریقی اگر باشد حجت است، از هر کجا میخواد بیاد، مگر قطع غیر عادی، غیر عادی یک چیزی نشغولی باشه، تازه اونم برای قاطع حجته، برای دیگری حجت نیست. اما اگر آمدن از قطع از کجا آمده، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، ده صفحه اوضاع دوران چیز را خوندن، دوران پهلوی را خوندن، وضع بانک را خوندن، بندوبست ها را خوندن، ارتباطات را خوندن، اینا را آمدن گفتن ببین این اینجوری هست، اونم اون یکی، اونم اون یکی، اونم اون یکی، همه اینها را آمدن گفتن، گفتن ما یقین داریم، حتی یه موردم استثناء نداریم. حالا شما بفرمایید یه مورد استثناء داره، دو مورد استثناء داره. بنابراین من یقین دارم این اموال مال اینها نیست. این یقین من هیچ اثر شرعی نداره، هیچ نداره. یعنی اینجا علم اجمالی کمرش بیل خورده، اثر نمی کنه. اون حرفایی که به ما میگفتید، موافقت قطعی واجب است، مخالفت قطعی حرام است، اصول در اطرافش تعارض میکنه، در اینجا نمیاد این بحثا، یا میاد؟ اگر میاد برادر بگذارم درسی که خوندیم در اینجا پیاده کنیم. احسن، عیب نداره. قطع برای قاطع حجته، قاطع باید عمل کنه. بنده رئیس وزیر مثلا فرض کنید رئیس دیوان عالی کشورم برای من حجته، پس من میگیرم ازش. هر کسی یقین نداره از من نگیر. یا اون آقا که نخست وزیره اگر قطع کرد بگذارید بگیر، برای قاطع حجته دیگه. این چه اشکالی داره؟ یک وقت انسان یه فرده، یک فرده ها، میگه بسیار خوب در عالم خیلی چیزها حرامه، به تو چه؟ تو مسائل مورد ابتلای خودت رو بگو. شما میگویی من یقین دارم در این شهر از صد قصاب حتی کثیر در کثیرش بگید ها، 99 تا گوسفندش ذبیحش خرابه، اما من از یکی از اینها گوش میگیرم، اون قصاب محلمونه، من نمیدونم این همون جز 99 نفره یا این یک نفره، ظاهرنم مسلمونه، گوشتم میفروشه، اونای دیگه هم از طرف ابتلای من خارجم به من چه. بعد یه فرد اینا میتونه بگه، یه حکومت هم میتونه هر کاری بزنه، یه حکومتی که باید نظم بده جامعه را، اینم میتونه بگه اونجا خارج از مورد ابتلاست، اینجا داخل در مورد ابتلاست، این همه چیز براش مورد ابتلاست. اگر این شد، پس ما نمیتوانیم بیاییم ببینیم چقدر علم داریم، بیاییم ببینیم چقدر علم داریم، به علممون عمل کنیم. پس این که در مقابل به ما میگوین اصالت الید داره، اگر اصالت الید با هم تعارض شد، بازم حجته؟ اصالت الیت ها اگر با هم تعارض کردن، شما میگید بازم حجته؟ یعنی اصالت الیت یه حسابی دارد غیر از حساب های دیگه، اونای دیگه با تعارض تساقط میکنن، این تساقط نمیکنه؟ اون کجای در کجای فقه؟ و اما اگر بگویید این حرفا اگر بود، خب در رسائل یه دونه مثال هم راجع به این میزن، هیچ مثال نزده. همین حرفی که اون برادرمون اونجا گفتن، این غفلت نکنید، ما حکومتی تشکیل نداده بودیم، ما تازه آمدیم حکومت تشکیل دادیم. تمام احکام را که ما میگفتیم در مدرسه فیضیه میگفتیم، مجتهدها برای مقلدینشون میگفتن، ما هم در مساجد برای اون آقایون که میمدن نماز میخوندن، برای حسن، برای حسین، برای بقال، برای عطار، برای عمل شخصی خودشون مسئله میپرسیدن میگفتیم. ما کی بحث را به شکل تشکیلاتی، سازماندهی، حکومتی کی مورد نیاز ما بود که ما بیایم اینجور بحث کنیم؟ لذا اگر میبینید چنین چیزی در بحث نشده، هی شما میبینید که مثلا مرحوم شیخ وقتی که برای علم اجمالی مثال میزند، یا دوران بین امر دوران محصوره مثال میزند، یا مرعی موتوعه مثال میزند، یا ظرفی که نمیدم یک قطره خون توش ریخته مثال میزنه، ما اینقدر مثال داریم در جامعه، اونم مثاله دیگه، مثال های مورد ابتلا هم داره. اگر ما بخواهیم این خلاصه یک نظره، بعضی ها به این تندی نمیگن، یه خورده رقیق تر میگویند، میگویند بسیار خوب، اگر در مواردی اینجور علم دارید به علم میتونید درسته، بر طبق مسائل اصولی هم هست، بر طبق قواعد فقهی هم هست، درسته، اما جایی که علم ندارید دیگه اون که نمیتونید ادعا کنید. خب ما قبول داریم اگر جایی باشد ما علم نداشته باشیم نمیگیم، اما اگر مشمول اطراف علم ما بود باید به اونجا عمل کنیم. اون وقت وقتی که میخوایم عمل کنیم، اون میاد وضع را به کلی به هم میزنه، وضع دیگری میشه. در اینجا نظرات دیگری هم ما داریم. پس ما باید اقتصاد اسلامی را اگر خواستیم پیاده کنیم، این وضع را نمیتونیم بگذاریم باشه روی این علمی که من عرض کردم، این را به این وضع نمیتونیم باشه. ما باید اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم، اقتصاد اسلامی را باید بشناسیم. اول مسئله ای که در اقتصاد اسلامی میخواییم بشناسیم، مسئله ثروت و منابع ثروت از نظر اسلامی. ثروت از نظر نظام سرمایه‌داری تعریف شد. ثروت چی؟ ثروت از نظر نظام سوسیالیستی هم تعریف شد. منابع ثروت هم گفته شد در هر مکتب. اما از نظر اسلام، من نمیخوام بگم گفته نشده، شاید هم در جای گفته شده باشد، بالاخره ما باید از نظر اسلامی اول باید بیایم ببینیم منابع ثروت چیه. این بحث اول ما در اقتصاد اینه. اون که من نوشتم بخش نخست درآمد در اسلام، درآمد ثروت. ما از اینجا باید شروع کنیم تا بیایم برسیم این وضع موجود را میخواییم به هم بزنیم، میخواییم اسلامیش کنیم. اسلام را میخواییم بدونیم که اسلام در اقتصاد چه نظری داره. بخش اول ما در آمده شما آقایون، من این را میگم، اگر نواقصی داره تکمیل کنید. من به نظرم میرسد در اسلام راه درآمد یا تولید، حالا فرق نمی کند تولید گاهی کشاورزی است و گاهی صنعتی است، راه درآمد. کسی کارخانه میذاره، محصول کارخانه را به دست میاره و میفروشه و درآمد داره، زحمت میکشد، از صنعت کشاورزی چیزی به دست میاره. حالا میرسه، شما خیلی زود جلو نرید، اجازه بدید ما فعلا راه های درآمد را میگیم. یا تولید یا خدمات. در اسلام ما خدمات داریم، اینم راهی درآمده. مانند تجارت، تجارت در اسلام هست. تجارت سرویس دادن، خدمات. میره ماهی را از مرکزش میخره، میاره در شهر دور دستی که هست، در اونجا میفروشه و استفاده میکنه. توزیع یه بخشی از خدمات. بله، توزیع. ما خدمات گفتیم برای که عام باشه. و گاهی درآمد مجانی است. ما در اسلام درآمد مجانی هم داریم، مانند ارث. ارث درآمد مجانی است. پدر میمیرد، یک مرتبه بچهش دارای فلون مقدار ثروت میشه، نه تولید کرده، نه توزیع کرده، نه خدماتی انجام داده. و ما در اسلام این را داریم، درآمد مجانی. یا از باب مصرف و استحقاق، مانند مال وقف برای موقوفون علیهم، مانند بیت المال برای مصارف بیت المال، از زکوات و از اخماس و امثال اینها. بسیار، اینها راه درآمدی است ما در اسلام داریم. ما اینها را میپذیریم همه را. حالا اقتصادهای دنیا بپذیرن یا نپذیرن؟ مثلا یه اقتصاد میاد میگه من ارث را قبول ندارم. قبول نداشته باشه، ما که نمیخوام او را پیاده کنیم، ما میخوایم اسلام را پیاده کنیم. یا یکی میاد میگه من استحقاق را قبول ندارم. خب قبول نداشته باشه. ما در اسلام راه های درآمد این هاست. شما فکر کنید ببینید اگر راه دیگر غیر از اینها که من گفتم باز اگر به نظرتون میرسد اضافه کنید بر این. این راه درآمد. مجانیه دیگه. اگر هبه مجانی است میشه مجانی، داخل اون مجانی میشه. اگر معوضه است، معوضه است دیگه، همون خدماتی که میاد به این یه چیزی داده، اینم به اون چیزی داده. تجارت مانند تجارت. تولید. تولید در اصطلاح اقتصاد دو معنا دارند. اقتصادیون تولید را به دو معنا گرفتند. یک معنای تولید معنای عامه، میگن هر چیزی که موجب افزایش ارزش پولی میشود این تولیده. این معنای عام اقتصادی است. هر کاری که، هر چیزی که موجب افزایش ارزش پولی شود اینه میگن تولید. اگر تولید را اینجور معنا کنیم خدمات داخل تولید میشه. برای اینکه کسی که میره از مرکز یک جنس اون جنس را میخره میاره در جای دیگر میفروشه، این آوردنش موجب افزایش ارزش پولی شده. 100 تومن خریده 110 تومن فروخته، پس این تولیده. بعضی ها تولید را، خصوصا اقتصاددان های اخیر، بیشتر تولید را به این معنای وسیع میگیرن، لذا در مقابل تولید توزیع دیگه قرار نمیدن، در مقابل تولید خدمات دیگه قرار نمیدن، همه اینها را میگن تولید. اما من حالا به نظرم میرسد که این کار درستی نیست. معنای دوم، حالا اونها میگن صنعت باشد، کشاورزی باشد، مبادله باشد، خدمات باشد، تمام اینها تولید. اما معنای دوم تولید به معنای زایش ارزشه. از تولید، تولید به معنای زایشه، زاییدن، چیزی از چیزی زاییده شده باشه. چی زاییده شده باشه؟ ارزش. منظور ارزش مبادله است. اینه میگن تولید. زراعت موجب زایش ارزش، ارزش مبادله میره بالا. صنعت یه آهنپاره را میاره، یه ماشین فولکسواگن درست میکنه با چند تا سی، با چند تا آهن. ارزش زاییده شده در اینجا، این تولید. اما خدمات ارزش رو اضافه نکرد. در مقابل عمل پول میگیره، در مقابل کار پول میگیره، اما ارزش اضافه نشد. ارزشی اضافه شده باشد، چون اینجا با مکتب‌های دیگر ما دعوا داریم، بعضی ها در اینجا نوع دعواها از اینجا برخواسته. زایش ارزش تولید رو اینجور معنا میکنیم، طبعا خدمات میفته خارج از دایره. اون وقت ما میگیم تولید و توزیع، یا بفرمایید تولید و خدمات. بله، نه بعد تولیده، صنعت ساختمانیه. تمام صنعت و خدمته، اونم که ماشین درست میکند اونم خدمت میکند، اون که ماه میگیره میده ما میخوریم اونم خدمت میکند. خدمات معناش این است، یعنی هیچ ارزشی را تولید نکرده، فقط جا به جا کرده و سرویس داده. این اینجوری نیست. خیلی خوب، منظور از تولید، ما گفتیم در اینجا که ما تولید میگیم، تولید به معنای دومه. حالا ما در اسلام برای درآمدهای شخصی راه‌های مختلف داریم. اول که من گفتم به شما اقسام درآمد بود: تولید، خدمات، مجانی، استحقاق. و اما راه ها، گاهی از راه کار فکری کسی درآمدی دارد، شرعاً حلاله، کار مهندسی میکند، طراحی میکند، کتاب مینویسه، طرحی میده، کار فکری میکنه، خلاصه کار فکری چه زیاده، در مقابل کار فکری درآمدی داره، شرعاً اشکالی نداره. یک، گاهی کار عملی دارند، کار عملی مانند احیای موات، احیای موات درآمدی است برای انسان، اما عمل فیزیکی انجام داده، اولی کار فکری کرده، دومی کار عملی کرده. حالا من کار ندارم به این که با احیای موات مالک زمین میشه یا حق استفاده از زمین را میبره، اون یه بحث جداگانه است. بله، ولی کار عملی هم هست. حالا در احیای موات هر کم طرح بده، این احیای موات که نکرده، بنده بیام در قم بنشینم 100 رقم طرح بدم برای بیابونهای قم، احیای موات نکردم. احیای موات این است ما برم در اونجا تصدیق کنم، سنگشین کنم، نمیدونم آبرسانی داشته باشم و امثال اینها دیگه، چیزهایی که احیای موات. این دو، حیازت در مباحات اولیه. حیازت یک کار عملی است، این راه درآمده در اسلام. حیازت هست، اجاره میده، شخص خود را اجاره میده، شما اجاره را، اجاره عمل حر را جایز میدونید، عمل عبد را هم جایز میدونید. این درآمدی است برای انسان از راه کار عملی، منتها در حر میگید قبل از مبادله مال نیست، بعد از مبادله این منافع مال هست. لذا کسی که مادامی که خود را اجیر نکرده، نمیگم فلون کس فلون مقدار مال داره چون میتونه خیاطی کنه، یا اگر کسی برد او را زندانی کرد، نمیگن شما فلون مقدار مال این را تضییع کردید پس ضمانش را بدید. مبادله همون تجارت، صلح معوض، وکالت، شکار صید، مدیریت و امثال اینها، اینها راه‌های از نظر فکر برای انسان درآمد داره یا از نظر عمل برای انسان درآمد داره. این دو راه درآمدهای مجانی را من گفتم، مثل ارث، هبه غیر معوضه، انفاق، بسیار و در اسلام یک سلسله درآمدهایی هم داریم، این درآمدها نامشروعه، یعنی انسان مالیش نمیشه. مکاسب محرمه را ما دیگه از اول تا آخر که نباید اینجا بخونیم، که میدانیم هممون الحمدلله رب العالمین، مکاسب محرمه راه درآمدهای نامشروعه. پس ما در اسلام از نظر این یک بحث اقتصادی است، منتها به نام بحث اقتصادی بحث نشده، یکی را به نام اجاره گفتن، یکی را به نام حیازت گفتن، یکی، ولی در واقع اینا را در کنار هم که می‌گذاریم، این بحث میشه اقتصادی. انسان میتواند از راه‌های مختلف به عناوین گوناگون درآمد داشته باشه و این درآمدها مقداری از اینها حلاله و مقداری از اینها حرام. و اما منابع، منابع ثروت در اسلام، منابع ثروت چیه؟ منابع ثروت اسلام و غیر اسلام نداره. منابع ثروت یک امر طبیعی است. منابع ثروتی که کار کارگر، این منبع ثروت. کدوم رو می‌فرمایید؟ مضاربه و مزارعه و مساقات همش عملیه، خدمات و عملی. نشد. اون آقایی که میره کار میکنه درآمدش از باب عمله، عملی است که انجام داد. اون شخصی که صاحب سرمایه است خدمات داده. اگر این سرمایه نداده بود، ها؟ یعنی عملش، من که گفتم عمل لازم نیست. نه، فکری عملی غیر از اینه. ببینید، نه، حالا باباستم کار نکرده، باباستم کار نکرده، مجانی بهش رسیده، از پدرش ارث بهش رسیده، خودش نمیتونه تجارت کنه، داده کسی براش تجارت میکنه. اینا جز خدماته، خدمات دادن. خدمات گاهی دادن ابزاره، گاهی دادن سرمایه است، گاهی دادن مواد اولیه است، گاهی دادن عمله. ببینید، اگر ما آمدیم یک کاری را میخواییم انجام بدیم، زمین میخواد، یکی زمینش میده، ماشین میخواد، یکی ماشینش میده، مواد اولیه میخواد، یکی مواد اولیهش میده، کار میخواد، یکی هم کارش میده، پیداست دیگه، مثل همینه، چه فرق میکنم؟ منابع ثروت یکی عمله، کار، که این را اقتصادیون اروپا سابق اصلا جزء منابع ثروت به حساب نمی آوردن، اما سوسیالیست ها که بعد آمدن منبع ثروت را منحصر کردند به کار. در اسلام نه کنار گذاشته شده و نه منحصره. یکی از منابع ثروت کار اینا بعد باید توضیح داده بشه به عنوان فهرست کار. منابع ثروت کار یک، زمینه. زمین را اسلام به عنوان یکی از منابع ثروت میپذیره، قبول داره. البته اقتصادیون کلاسیک هم قبول داشتن این را و می گفتن همه ثروت زمینه. زمین و هر چیزی که در زمینه، از قبیل جنگل، از قبیل رودخانه، از قبیل معادن زیرزمینی، معادن روزمینی، مراکع، اینها منابع ثروته. این معادن هم هست، اینها منابع ثروت. طبیعت خلاص، طبیعتی که با تغییر دادن او یه عملی اقتصادی انجام میشه و ارزشی تولید میشه. بله، یه چیزایی هست منابع ثروت نیست، برای اینکه در اختیار همگان قرار داره، مثل هوا. خب این منبع ثروت نیست، کسی از هوا نمیتونه استفاده کنه مگر بیاد برسد یه روزی همون جور که آب را فعلا بعضی آبهای معدنی منبع ثروت شده، حالا مثلا هوا هم یه وقتی بیاد به اون صورت در بیاد. اسلام در اینجا دو رقم قرار داده منابع ثروت را، یکی در اختیار همگان قرار داده، مقداری از اینها را در اختیار حکومت قرار داده. در اقتصاد سرمایه داری اینجور نیست، منابع ثروت در اختیار همگان. در اقتصاد سوسیالیستی منابع ثروت در اختیار عمومه، اما دولت را نماینده عموم چون میدونن، در واقع در اختیار دولت. اما در اسلام اینجور نیست. در اسلام میدانید منابع ثروت دو رقم، اگر جزء انفال باشد، انفال در اختیار حکومت. کسی بخواد از انفال استفاده کند، لذا به اجازه دولت باید استفاده کند، و اگر دولت اجازه نداد نمیتونه استفاده کند. اما اگر جزء مباحات اولیه باشد و داخل در انفال هم نباشد، این در اختیار همگانه، هر کسی میتواند از او استفاده کند، مگر اینکه دولت و حکومت نه از باب انفال بودن که بجد مال منه، از باب نظام عمومی بیاد مثلا جلوی استفاده یه مقدار از این منافع اولیه را بگیرد. مثلا میاد میگد فلان ماهی را صید نکنید، فلان مرغ را شکار نکنید، فلان منطقه چون نظامی است، در اون منطقه مثلا برای خودتون جای فلانی درست نکنید. این از نظر مصالح عمومی میاد، و الا اگر منعی نداشته باشد اجازه نمیخواد. فرقش با اولی اینه، در اولی استفاده کردن از این منابع احتیاج به اجازه داره، در دومی مانع منعه، اگر منع کرد ممنوع میشه، اگر منع نکرد ممنوع نمیشه. یک مسئله هم ما داریم در اینجا، در اسلام منافع مصالح عامه مقدم بر مصالح شخصی است. اگر شخص من فایده‌ام این است که بیام در اینجا فلان مقدار ماهی‌ها را شکار کنم، یا اینجا را برای خودم مثلا صیدگاه درست کنم، یا قرقاول‌ها هرچی هست در اینجا بزنم و امثال این، حالا من نمیدونم چجوریه، حکومت برحق اگر آمد گفت نکن، برای ایجاد نظم در مملکت یا برای مصالح عامه آمد جلوی یک سلسله کارها را گرفت، ولو اینکه به من ضرر میخوره، در اونجا مقدمه مصالح عام، و این داخل در بحث ولایت. ما بحث ولایت را دامنش را وسیع میدانیم و معتقدیم ولی تمام این تصرفات، البته ولی که دل بخواهی که نمیگه، یه وقت یه ولیس از باب هوا و هوس میگه، نه ولی نیست، ولی از روی مصالح عامه میاد حرفی را میزند، شما حرف ولی را مقدم میدونید. این در اینجا علتش این است که مصالح عامه منتها تحت پوشش ولی. حالا شما اگر این ولایت را پیاده کردید در حکومت، تحت پوشش حکومت، شما در اونجا این را میتونید پیاده کنید. این فهرست مطالب ما سه رقم مالکیت داریم. نه اون دو رقم که الان میگم سه رقم، یکی را اسمش را میگذاریم مالکیت عمومی، البته غیر از بخش خصوصی است، این اضافه کنیم میشه چهار تا مالکیت عمومی. یکی را میگوییم مالکیت حکومتی، یکی را میگیم ملک حکومت. این سه رقم در مقابل بخش خصوصی. اون جاهایی که مربوط به امامه، تعبیر میارن که مال امامه، اون بخش سومه، یعنی در دست حکومت. الان ما میگیم اموال دولتی، یه اموالی هست به نام اموال دولتی، زمینهای دولتی، اموال دولتی، یه زمینها اینجوری داریم، این یه بخشه. اون جاهایی که مخصوص امامه، مثل غنایمی که به امام میرن، حتی بعضی ها گفتن خمس هم از این قبیله، خمسی که به امام میرسه از این قبیله. یک وقت امام به عنوان این که نماینده مسلمون هاست به امام میرسه، اموال حکومتی، این اموال. یه وقت برای مال عمومه، مانند زمین های مفتوحات الانوی که مخیات باشند در حین مفتوحات الانوی بودند، این مال عمومه، مال همه است. مباحات اولیه هم البته مال نیست اما حق استفاده دارن. این سه رقمه و اینها با هم دیگر، الان هم در دولت ها هر سه رقم را ما داریم. یه مقدار را میگن اموال دولتی، یه مقدار رو میگن ملی. ملی که میگن نه اینکه مثلا میگن تلفن ملی شد، نفت ملی شد، معنای این که ملی شد یعنی این شد جزء اموال عمومی، اما دولت چون نماینده عمومه در دست او باید قرار بگیره. این اعتبارش هم در میان ما هست. انفاله، جنگل و مراتع عمومی انفال. شرع میگه جنگل رو احیا کنید. کجا گفته جنگل رو احیا کنید؟ واستعمر کن واستعمر. نه برادر، جنگل نداره که اون آیه، بخونید آیه جنگل نداره. نه ببینید، نه شما شاید زمین های موات رو میگید، زمین مراتع و جنگل ها محیات به طبیعن، شما اسمش روشه میگید مرتعه، یعنی آب بهش به قدر کافی میرسه، علوفه داره، جنگل درخت داره، فایده داره. من احتمال میدم شما نظرتون اراضی موات باشه، اراضی موات جزء انفاله. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسول. نخه، اونها را خداوند قبل از شما آباد کرده و آبش هم داده، درختش هم کاشته، و اگر قرار باشد شما برادران عزیز برید درختها را ببرید و در اونجا فرض کنید مثلا خیار بکارید، کلی ضرر میخوره به مملکت. و اولا ما لازم اون وقت ما ناچار میشیم چوب را از افریقا وارد کنیم، جنگل را در اینجا میبریم، درخت ها را از بین میبریم، چوب را باید از افریقا وارد کنیم، برای اینکه چوب نداریم. از کجا وارد کنیم؟ اون وقت نفت را بفروشیم بدیم به چوب. نه بالاخره این اختیارش در دست دولت، انفال اختیارش در دست دولته، دولت هر جور گفت باید اونجور عمل کنیم. خب این بحث فهرستش دونه دونه حساب میکنی ببینیم کدوم مجزه نامشروعه و کدوم مجزه نامشروعه. بحث تولید را هم میگه مساوی. باید برنامه ریزی باشه، برنامه ریزی هم مال دولت، چون اگر اینجور نشد اناسفی سوا از بین میره، میشد الماء و الکلا مال اونها، از چه زورشون بیشتره؟ اللهم صلی الله